بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. حادثه در سبزوار اتفاق افتاد، تحلیل های مختلفی ازش ارائه شد. بنده با توجه به اطلاعات خودم تحلیلی به نظرم رسید که دوست داشتم با دوستان و شنوندگان در میان بذارم و دوستان مقدار صحت و سقم این تحلیل من رو انشاءالله اگر حوصله داشتن نظر خودشون رو در برابرش برای من بنویسن، آیا این تحلیل من رو قبول دارن یا قبول ندارن. ما نمونه این رو در تاریخ معاصر داشتیم. نمونهش در جریان تحریم تنباکو که وقتی میرزای شیرازی حکم به تحریم تنباکو داد، کسانی که دین نداشتن، تو جرگه مذهبی ها نبودن، شیخ حسن کربلایی در کتاب تاریخ دخانیه می نویسه طایفه‌ای که به هیچ بندی مقید نیستن، طایفه‌ای که به هیچ بندی، منظور به هیچ بند مذهبی، طایفه‌ای که مذهبی نیستن و انواع معاصی رو مرتکب میشن، اینا اومدن و توی جریان تحریم تنباکو نه تنها خودشون قلیان ها رو شکوندن و کلن دست کشیدن از قلیان و توتون و تنباکو، بلکه میگشتن توی محله ها، حتی خرابه ها، تو قهوه خونه ها که اگر ببینن کسی عذرخواهی میکنم، تو اگر ببینن کسی داره قلیون میکشه یا سیگار میکشه، با اون عادتی بزن بهادری که داشتن شروع میکردن کتککاری و بساط اونا به هم میریختن و از جمله از دور دیدن که یک کسی انگار توی خرابی قلیونی به پا کرده، دویدن که قلیونش رو بشکنن و کتکش بزنن، یا از دور داد زد هشیشه، گفت آه هشیشه، گفتن آره، گفت خب حالا که هشیشه بکش اشکال نداره. یعنی یه همچین طایفی به حمایت از میرزای شیرازی بلند شدن، نه یه نفر، نه دو نفر، بلکه یک همشون به شکل دست جمعی کل تهران. خب اینا چطور تحلیل میشه؟ اینا هم شما دیدید که میگفتن این آقا نه بسیجی بوده، نه حتی مذهبی بوده، نه حتی مسجدی بوده، اما اومد تا آخرش هم وایستاد و جونش هم مایه گذاشت. نیا کنی دوستان، ما توی جامعه شناسی بحثی داریم به نام فرهنگ. فرهنگ مثل خون در رگهای جامعه، اگه جامعه را به یک انسان تشبیه کنیم عذرخواهی میکنم، فرهنگ مثل خون در رگهای جامعه، مثل چطور یک انسان با خون زنده است، فرهنگ مثل خون در رگهای یک جامعه جریان داره و این جامعه هویتش رو، پویاییش رو، زنده بودنش رو به فرهنگ مدیون هست. فرهنگ چیه دوستان؟ فرهنگ مجموعی است از عقاید، ارزش‌ها، باورها، هنجارها و نمادها. خب حالا در این مجموعه همه مردم از یک اندازه برخوردار نیستن، برای همینه که ما میگیم خورده فرهنگ درست میشه. یعنی همونطور که در بدن ما مثلا ششها حرارتش کمتر از قلبه، یا کبد حرارتش بیشتر از ششه، همه اعضای بدن به یک اندازه از اکسیژن و خون برخوردار نیستن، در جامعه هم همینطوره. یعنی همه اعضای جامعه در این مجموعه به یک اندازه برخوردار نیستن، اما یه سری چیزاست که اگر شما اون نداشته باشی در جامعه تو غریبه هستی. یعنی چی در جامعه تو غریبه هستی؟ یعنی نسبت به جامعه تو احساس بیگانگی میکنی. و اون چیه؟ اون ارزش هاست، یه سری ارزش ها و عقاید هست. حتی ممکنه هنجارها نباشه. هنجارها چیه؟ اون الگوهای رفتاری رو میگیم هنجارها. بنابراین ممکنه یه فردی نمازخون نباشه، یه فردی بسیجی نباشه، یه فردی دینداره به این معنا که اهل نماز و دین و اینا باشه نباشه، اما در لایه‌های ذهنش با توجه به این که در این جامعه بزرگ شده، با توجه به این که در این جامعه رشد کرده، با مردم این جامعه اخت بوده، با توجه به اینا در لایه‌های ذهنش ایشون عقاید و ارزش‌های جامعه را قبول داره. این در چون در لایه‌های ذهنش ارزش‌ها و عقاید جامعه را قبول داره، بنابراین غیرت براش ارزشمنده، حیا براش ارزشمنده، حتی دین براش ارزشمنده، حتی خدا براش ارزشمنده. ممکنه به این خدا مقیدیت نیست، ولی خدا براش ارزشمنده. ائمه رو دوست داره، ولی اون که ممکنه هیچ وقت نیامده برای امام حسین سینه بزنه، ولی دوستش داره. یه جایی این کجا خودشو نشون میده؟ در بحران‌ها خودشو نشون میده، در بحران‌های اجتماعی خودشو نشون میده. وقتی که شما قرار باشه بین خودی و بیگانه یکی رو انتخاب کنی، در ماجرای فتنه 88 ما شاهد این بودیم که فتنه 88 کجا خاتمه پیدا کرد. وقتی که فتنه‌گران اومدن در روز عاشورا خوشحالی کردن، دست و کف و سوت زدن و با این کف و سوت خودشون به مردم اعلام کردن که ما اینیم، هویت واقعیشون رو برملا کردن. اینجا اونهایی که در هویتشون ایرانی بودن، هویت ایرانی با شیعه عجینه، با اهل بیت عجینه، با عقاید اسلامی عجینه، با عقاید و ارزش‌های انسانی و اسلامی عجینه، حتی قبل از اینکه ما مسلمان باشیم این ارزش‌ها رو داشتیم. شما کافیه برید مقدمه کتاب کلیل و دمنه رو بخونید. مقدمه کتاب کلیل و دمنه رو یه فرد زرتشتی به نام روزبه نوشته. روزبه از طرف انوشیروان فرستاده میشه به هند که این کتاب کلیل و دمنه رو بیاره و اونو ترجمه کنه، چون ایشون این هندی بلد بوده. ایشون بعد از اینکه کتاب رو ترجمه میکنه یه مقدمه هم از خودش بهش اضافه میکنه. شما وقتی که این مقدمه رو میخونید سراسر ارزش های دینی است. من شکمم رو از حرام نگه داشتم، دلم رو از گناه حفظ کردم. من از خودش تعریف میکنه، در تمام این تعریف هایی که از خودش میکنه انگار یه فرد مسلمان داره از خودش تعریف میکنه. یعنی ارزش های انسانی ما ایرانی ها با ارزش های اسلامی ما ایرانی ها عجینه. ما ایرانی ها از قبل از اینکه مسلمان بشیم، برای همینه که ما ایرانی ها سری مسلمان شدیم و وقتی هم که مسلمان شدیم درست حسابی مسلمان شدیم، چون این ارزش ها رو تو جزئی از فرهنگمون داشتیم. غیرت، ناموس پرستی، دستگیری از فقرا و ضعفا، مقابله با ستمگران و زورگویان، حرف نشنیدن از زور نشنیدن، اینا ارزش هایی است که در هویت ما ایرانی هست و با ارزش های اسلامی هم عجینه. بنابراین تعجبی نداره که ما وقتی میبینیم یک جوان غیرتمند ایرانی در مقابل یک بی‌هویتی ایرانی، یعنی واقعا بی‌هویتی رفتار اون دختر و اون پسر، چون رفتار اونها ضد ارزش های ایرانی و ملی ماست. و ارزش به اینم بگم برای شما که ارزش های ایرانی و ملی ما با ارزش های شیعی عجینه، اینا قابل تفکیک از هم نیستن. امام حسین با ایرانیت عجین، اهل بیت با ایرانیت عجین. شما اینا رو وقتی که با هم میخوای جدا کنی امکان تفکیک نداره. برای همینی که در فتنه 88 وقتی که فتنه گران شروع کردن در مقابل امام حسین وایستادن، یه دفعه فتنه اونهایی که در فتنه بودن و ایرانی بودن و هویت ایرانی داشتن، هویتشون رو نباخته بودن، یه دفعه متوجه شدن کجا وایستادن، در کدوم جبهه وایستادن. مثل جریان اون بنده خدایی است که به مسلم انتقاد میکرد که چرا انتقام اهل بیت نمیگیری و به خاطر همین مسئله رفت مخالف به مختار اشکال میکرد که چرا انتقام امام حسین نمیگیری و بعد رفت مخالف مختار شد، یک دفعه دید که در جرگه شمر وایستاده. این هم همینطوره، یعنی یک دفعه در یک بحرانهایی ممکنه حتی یک ایرانی در یک جایی که بهش اشتباه بشه، مثلا در مورد همین جوان میگن آقا اینا تو فتنه 401 دخالت داشته، من نمیدونم بوده یا نه، به هر حال این حرف حدیث هست که نمیدونم حتی شکر بهش خورده. خب ممکنه حتی تو اون فتنه هم باشه، ممکنه حتی هم یه جاهای یک ایرانی راهشو گم کنه، اما در بحرانها خودشو پیدا میکنه. در بحرانها جایی که هویتش در حقیقت به خطر بیفته، جایی که احساس کنه که اینجا مرزهای هویتیش هست، اونجا خودشو پیدا میکنه. همینطور که ما در فتنه 88 وقتی که فتنه‌گران اومدن تو عاشورا کف سوت را انداختن، مردم و مردمی که هویتشون هنوز هویت ایرانی بود، در اون ارزش‌ها و عقاید با بقیه مشترک بودن، یک دفعه متوجه شدن کجا وایستادن و راهشون را سوا کردن. همینطور هم این جوان وقتی که متوجه شد کجا وایستاده، واقعا کجا داره میره، جریان زن زندگی آزادی به کجا داره ختم میشه، این جریان همه هویت ما رو با خودش داره میبره، این جریان همه ایرانیتمون رو با خودش داره میبره. شما وقتی میبینی یک عده‌ای در فرانسه جمع میشن و وقتی یکیشون شعار ناموس میده همه بهش حمله میکنن، آقا ما ناموس نداریم، ما ناموس اینجا نیار، این یه واقعیتیه که جریان مخالف نظام در بیرون مرزها جریانی است که هویتش رو به کلی از دست داده، یعنی جریانی است که اساساً هویت ایرانی نداره. برای همینه که بچهای اینها حتی فارسی هم نمیتونن حرف بزنن، بچهای اینها حتی در حقیقت زبانشون هم برگشته. بنابراین این بحران ها، این حوادث بحرانی مرزها رو مشخص میکنه. یعنی همونطور که در جریان تحریم تنباکو افرادی که اهل نماز و دیانت نبودن یه دفعه اومدن تو صف میرزای شیرازی وایستادن، همینطور هم امثال حمید آقا رحمت الله علیه که انشاءالله خدا ایشون رو در باب شهدا محشور کنه و من مطمئنم که خدا این کار رو میکنه به خاطر که این همه ملت در تشییع جنازه شرکت کرد و ما داریم که اگه 40 نفر به درستی یک نفر شهادت بدن، خدا بگه من به اعتبار این 40 نفر گذشتم و خدا حتما از ایشون میگذره و حتما ایشون یک محسناتی در پرونده اعمالش داشته که خدا بهش عنایت خاص کرده و بهش همچین توفیقی داده و به این بهانه جمع کثیر رو هم انشاءالله خداوند هدایت میکنه. بنابراین ما میبینیم اینجاهاست که این بحرانهای هویتی باعث میشه که مرزها مشخص بشه. طولانی تر نمی کنم، بحث رو تا همینجا تموم میکنم. انشاءالله که این تحلیل من رو پسندیده باشین و اگر دوستان نظر مخالف داشتن و یا تحلیلی های دیگه داشتن برای من بفرستن، من استقبال میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.